اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 12 آگوست 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از این که به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. گروه طالبان در مورد مسئولیت 400 زندانی این گروه که قرار است از سوی حکومت افغانستان رها شود هشدار داد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که اگر این زندانیان پس از رهایی مورد حمله قرار بگیرند، مذاکرات صلح با خطر مواجه خواهد شد. این سخنگوی طالبان همچنین ادعا کرد که در چند ماه گذشته حداقل در 11 مورد نیروهای حکومت افغانستان زندانیان رها شده طالبان را کشته و یا به آنان بدرفتاری کرده و یا هم آنان را دوباره بازداشت کرده اند. اما حکومت افغانستان حمله بی‌دلیل و ناموجه بر اعضای رها شده طالبان را رد کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه پس از فیصله لوی جرگه مشورتی در مورد رهایی 400 زندانی که حکومت افغانستان آنان را زندانیان خطرناک طالبان توصیف می کند، حکم رهایی این زندانیان را امضا کرد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که طالبان آماده‌اند که در ظرف یک هفته با نمایندگان حکومت افغانستان مذاکرات را آغاز کنند. با گفته این مقام طالبان، دو طرف نخست روی برقراری یک آتش بس و سپس در مورد نقشه رای افغانستان پس از جنگ مذاکره خواهند کرد. جو بایدن، نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایالات متحده، کامیلا هریس، سناتور ایالت کالیفرنیا را به حیث معاون خود انتخاب کرد. کامیلا 55 ساله نخستین زن امریکایی افریقایی تبار در تاریخ امریکاست به حیث معاون نامزد احتمالی تکت انتخاباتی یک حزب بزرگ سیاسی در این کشور انتخاب می شود. جو بایدن که تا هنوز به گونه رسمی از سوی حزب دموکرات به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر انتخاب نشده، روز سه‌شنبه در حساب تویترش گفت افتخار دارد از اینکه کامیلا را به حیث معاون خود برگزیده است. بایدن خانم هریس را یک مبارز بی‌باک و یکی از بهترین کارمندان دولتی آمریکا توصیف کرد. کامیلا هریس خود نیز در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کرده بود، اما سپس از این رقابت‌ها به نفع جو بایدن صرف نظر کرد. خانم هریس همچنین دومین زن آفریقایی تبار در تاریخ آمریکاست که به مجلس سنای این کشور انتخاب شد. انتظار می‌رود انتخاب وی به حیث معاون جو بایدن رأی آمریکایی‌های آفریقایی تبار را به نفع این تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو جلب کند. کریس فلیپ، وزیر مهاجرت بریتانیا، میگوید که کشورش با فرانسه روی یک قرارداد جدید کار میکند تا مسیر عبور مهاجران از کانال مانش مسدود ساخته شود. این مقام بریتانیایی روز سه‌شنبه گفت که حکومت فرانسه با رهبری امانوئل مکرون موافقت کرده که افزایش مهاجران که به شکل غیر قانونی کانال مانش را عبور میکنند غیر قابل قبول است. وزیر مهاجرت بریتانیا افزود که اگر مسیر عبور مهاجران در کانال مانش مسدود شود، مهاجران هیچ دلیل به آمدن به فرانسه نخواهند داشت. کانال مانش بخش از آبهای اقیانوس اطلس است که شمال فرانسه را از جنوب بریتانیا جدا کرده است. بسیاری مهاجرانی که به قصد رسیدن به بریتانیا از فرانسه از این کانال عبور می کنند، شهروندان افغانستان، عراق، ایران و سوریه می باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که در پی گسترش شیوعی ویروس کرونا، رابطه وی با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، تیره شده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفت که او پیش از شیوعی ویروس کرونا رابطه خوب و عالی با رئیس جمهور چین داشت. دونالد ترامپ همچنین افزود که او رئیس جمهور جین پینگ را میپسندد، اما شیوعی ویروس کرونا سبب شد تا رابطه اش با آقای جین پینگ مانند قبل نباشد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت که تیره شدن روابطش با همتای چینایی‌اش سبب شده تا دو رهبر از مدت زمان طولانی با هم صحبت نکنند. هرچند با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ اختلافات تجارتی بین آمریکا و چین افزایش یافت، اما آقای ترامپ همواره از روابط خوبش با رئیس جمهور جین پینگ صحبت میکرد. دونالد ترامپ همچنین گفت که اختلافات آمریکا و چین روی شیوع ویروس کرونا نسبت به اختلافات تجارتی عمیق‌تر و بدتر می باشد. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. سازمان جهانی صحت می گوید که روزانه بیش از 100 هزار واقعه جدید ویروس کرونا در قاره آمریکا ثبت می شود. کریس آتین، مسئول منطقه‌ای سازمان جهانی صحت، روز سه‌شنبه گفت که نصف این واقعات در ایالات متحده گزارش می شود. این مقام سازمان جهانی صحت افزود که برخی کشورهای قاره آمریکا چون ارجنتین و کولومبیا که قبلا توانسته بودند گسترش شیوع ویروس کرونا را کنترل کنند، اکنون با افزایش واقعات جدید این ویروس روبرو می باشند. آنچه او آن را یک انکشاف نگران کننده توصیف کرد. خانم آتین افزود که شمار واقعات جدید ویروس کرونا در کشورهای آمریکای مرکزی نیز در حال افزایش می باشد. این مقام سازمان جهانی صحت گفت که فشار بر عرضه خدمات صحی ناشی از شیوع ویروس کرونا خطر افزایش بیماری‌های تحت کنترل در قاره آمریکا را چون توبرکلوز، HIV و هپاتیتیس افزایش داده است. به گفته کریس آتین، شیوع ویروس کرونا ممکن سبب شود تا افراد بیشتر در اثر امراض و بیماری‌های قابل جلوگیری و تداوی جان‌هایشان را از دست بدهند. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید و بخش گزارش ها. اعتیاد زنان به مواد مخدر کودکانشان را نیز به مواد مخدر معتاد ساخته است. حال مسئولین یک مرکز درمان زنان معتاد در کابل میگویند که هر مادر معتاد از 1 تا 5 فرزند معتاد دارد که برخی از آنها به شکل غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد شدند. معصومه بهار، خبرنگار صدای آمریکا، با برخی از این زنان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پروانه که سالها درد سنگین اعتیاد را کشیده، حالا با کودک 6 ماهه‌اش مراحل ترک اعتیاد را می‌گذراند. او می‌گوید که 4 سال پیش از سوی شوهرش جبران معتاد شد و این مازل دامن کودک 6 ماهه‌اش را نیز گرفته است.
هر کاری که می‌کنیم از حافظه ما نمی‌ره. خوب تا اینجا سیم زیاد سختی می‌کشیم، سر صدا، شلوغ بلوغ، از این در که بیرون شده میگار این مخ با ما رو میکشانه به مواد. برو میگیم یک دیت میگیریم خوب میشه. البته کل وجود ما خوب نمیشه، این که برویت خوب میشه، ولی استخوان ما درد داره. خوب و از میشه که میبریم همه رو فراموش میکنیم، فقط مستقیم میریم طرف مواد.
رحیمه نیز از 5 سال بدین سو به مواد مخدر آغشته شده است، اما نگرانی اصلی او اعتیاد 4 فرزندش به مواد مخدر است. میگوید که دختران بزرگش به تازگی معتاد شدند، اما دختر کوچکش همزمان با او 5 سال پیش استعمال مواد مخدر را آغاز کرده بود.
آبرویم رفته دیگه، پیش مردم دیگه آبرویم رفته. گوشه نشین شده، از دوستا دوریم، هیچ کس خود ما رابطه نداره.
آنی که
بوری
به نظر تو
رفتر از من چرا خواهد؟ آنی که بورم بخش خوشم شنس گل گردن من دستم که جور بش.
رحیمه نیز میگوید که از سوی شوهرش جبران معتاد شد تا مانع فروش وسایل خانه برای خرید مواد مخدر نشود. این یکی از نکات مشابه داستان زندگی اکثر زنان معتاد در افغانستان است.
با
وقتی که تیم سایون میمونم میره طبعا مشکلات چالش های را داریم در ساقه. مثلا مریضی که از طبقه اوناز باشه اکثرا با مردا یا میبوشه و مردا نمیگذارن که ما اینا را بیاریم به مرکز.
در حال حاضر ده ها مرکز درمان زنان و کودکان معتاد در افغانستان فعالیت می کنند. اما آمار زنان و کودکان معتاد همچنان رو به صعود است. مسئولان برخی از مراکز ترک اعتیاد می گویند که نبود حمایت دولت، سرپناه و زمینه های کاری از عوامل اصلی اعتیاد دوباره زنان و کودکان است که درمان می شوند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
مقام های محلی بامیان می گویند که کار ساخت نخستین پلان مدیریتی حفاظت از میراث های فرهنگی معروض به خطر جهانی را با کمک یونسکو در این ولایت روی دست گرفتند. همچنان مقام ها می گویند که به زودی کار مرمت بخش دوم ساعات تاریخی شهر غلغله در این ولایت به کمک مالی کشور ایتالیا آغاز می شود. با گزارش در این مورد از ظفر بامیانی توجه نمایید.
مقام های محلی بامیان می گویند که با منظور حفاظت از میراث های جهانی معروض به خطر و شامل ساختن عنابدات تاریخی در لیست دائمی میراث های فرهنگی جهان، نخستین پلان مدیریتی را با همکاری یونسکو تهیه می کنند. اداره محلی بامیان می گوید که قرار است یونسکو کار تهیه این پلان و مرمت بخش های از عنابدات تاریخی شهر غلغله را به زودی آغاز کند. لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان:
با تهیه شدن این پلان ما را کمک میکنه که ساحات تاریخی بامیان، مخصوصا ساحاتی که ثبت میراث های فرهنگی دنیاست، اونا فعلا او ساحات تاریخی فعلا ثبت میراث های فرهنگی در حال خطر هست و با تهیه شدن این پلان مدیریتی کمک میکنه که ساحات تاریخی بامیان ثبت دائمی میراث های فرهنگی دنیا گردد. بناهن کار روی جریان داره و بعضی کارای نرم افزاریش صورت گرفته و به صورت عملی دو ماه بعد قرار است که دفتر یونسکو این کار را آغاز کند.
آقای عظیمی افزود که به زودی کار مرمت بخش های از شهر غلغله نیز به همکاری مالی ایتالیا آغاز می شود. مقام های اداره محلی بامیان می گویند که این پلان مدیریتی برای رونق صنعت گردشگری، حفاظت از میراث های جهانی کشور مهم است. به گفته مقام های محلی بامیان، به زودی یک مرکز معلومات گردشگری نیز به همکاری مالی اتحادیه اروپا در شهر تاریخی غلغله فعال خواهد شد. نبود پلان مدیریتی حفاظت از میراث‌های تاریخی معروض به خطر جهانی از چالش‌هایی است که پیش از این بارها مورد انتقاد فرهنگیان بامیان قرار گرفته است. برخی از فرهنگیان این ولایت می‌گویند که حکومت در 18 سال اخیر توجه چندانی روی حفاظت میراث‌های معروض به خطر جهانی در این ولایت نداشته و هر روز این عبادات ویران‌تر می‌شوند. الیاس طاهری، یکی از فرهنگیان بامیان:
بدون شک اگر این پلان مدیریتی ساخته شوه و همچنان مرکز معلومات گردشگری هم ساخته شوه، این تأثیر بسیار مستقیم روی بهبود صنعت گردشگری در بامیان میگذاره و این بهبود در سطح کشور میتونه که تأثیر مستقیم خود داشته باشه و امیدوار هستیم که این کار صورت بگیره و مثل گذشته ها نشوه.
اما مقام های محلی بامیان میگویند که در این پلان مدیریتی روی استملاک ملکیت های مردم، رونق صنعت سیاحت، مشخص ساختن اراضی و ساحات میراث‌های فرهنگی و حفاظت از انعابیدات تاریخی تلاش می‌شود. برخی از فرهنگیان و باستانشناسان می‌گویند که در حال حاضر عدم آگاهی درباره حفاظت از میراث‌های تاریخی و حوادث طبیعی از عوامل عمده تخریب انعابیدات در بامیان است. علیرضا مشفق، استاد رشته باستانشناسی در کانتون بامیان:
تاریخی از لیست خطر یونسکو بیرون شد و در لیست یونسکو قرار بگیره. خب حالا راه‌های مختلفی وجود داره، اما یکی از راه‌هایی که میتونه خیلی موثر واقع شه این است که در واقع مردم اصلاحات آگاه شوند. یعنی یک راهکار میتونه باشه که مثلا راهی برای آموزش مردم جاندازی شده، چی از طرف کلان فرهنگ و چی از طرف ریاست مثلا یونسکو در افغانستان، اینا مردم را آگاه میکنه. این آگاهی دهی آمد در اصلاحات تاریخی در هر جایی مثلا اثر تاریخی وجود دارن ایجاد شده، یکی مردم از اهمیت و از ماهیت و دیگه از نحوه شفاعت جزای آثار آگاه باشند.
در حال حاضر 8 ساحه آبادیت تاریخی بامیان که شامل تندیس‌های تخریب شده شهمامه و سلسال، شهرهای غلغله و ضحاک می‌شوند، شامل لیست میراث‌های معرض به خطر یونسکو اند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، عالمان دین در غرب افغانستان از تصمیم لوی جرگه مشورتی مبنی بر دسترسی به سال به گونه مشروط اعلام حمایت کردند. این عالمان میگویند که اگر گروه طالبان ارتباطشان را با استخبارات منطقه قطع نکنند، تامین صلح دائمی امکان پذیر نخواهد بود. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
یک روز پس از امضای فرمان رهایی 400 زندانی دیگر گروه طالبان از سوی رئیس جمهور غنی، عالمان دینی در غرب افغانستان گرد هم آمده و از این فیصله برای دسترسی به صلح به گونه مشروط حمایت کردند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در زون غرب گفت که دیگر هیچ بهانه‌ای برای گروه طالبان مبنی بر تن ندادن به صلح باقی نمانده و این گروه باید با اعلان آتش بس به سوی گفتگوهای بین الافغانی قدم بردارد.
باید مردم بخواهند که ما بر سر از سم وضوع استاده ایم. صلح، کاهش جنگ و خشونت و نشست بین الافغانی. هر چه زودتر بندی ها آزاد شود و هر چه زودتر اجلاس بین افغانی شروع شود و هر چه زودتر جنگ ها کاهش پیدا کنند. هم تحریک طالبا و هم دولت، هر دویشان حالا فهمیدند که جنگ راه حل نیست.
اعضای شورای علما و روحانیون میگویند که متضرر اصلی جنگ مردم افغانستان هستند و باید برای امیدوار شدن آنها به تامین صلح طرفهای درگیر دست از جنگ بکشند. مولوی عبدالغنی جمشیدی یکی از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح نیز میگوید که گروه طالبان برای به دست آوردن اعتماد مردم باید ارتباطشان با استخبارات کشورهای منطقه را قطع کنند.
جرگه به حکومت اجازه داد و توپ پر به میدان طالب انداختندن. حالا دیگه طالب آیا با مردم خو است، مثل در کنار مردم خو، یا مخالفت میکنه، بحث زوه. ولی تا زمانی که طالب از استخبارات بیگانه قطع نکنه و به طور عام و به طور تام نیاید، خود مردم خو عجین نکنه، نمیتونه به صلح هم حتی به اصطلاح دست بیاره.
اما فعالان مدنی در هرات میگویند که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان باید آزادی‌های مدنی و دستاوردهای 18 سال اخیر مردم، خصوصا زنان افغان، به عنوان خط سرخ در نظر گرفته شود و مورد معامله سیاسیون قرار نگیرد. سید اشرف سادات، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان:
هنوز پیچیدگی خود مسئله صلح افغانستان داره و شاید در میز مذاکره باز مشکلات بسیار جدی بر بخوره، این دیدگاه با هم تکش بکنه. اما من فکر میکنم که باز مردم افغانستان در این جیپاشان در میانه و مسلمان بعضی دستاوردها برای مردم افغانستان خط سرخه. امیدواریم باز بحث سرخ تبدیل گرد معامله بیجانبه یا چند جانبه بین سیاسیون و طالبان نشه.
پیش از این ایالات متحده آمریکا از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور غنی مبنی بر رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده و آن را گامی مهم در راستای روند صلح افغانستان خوانده بود. روز گذشته تلویزیون ملی افغانستان به نقل از منابع حکومتی گزارش داد که قرار است نخستین دور گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 16 ماه آگوست 26 اسد به گونه رسمی آغاز شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مایکل هاروی، معاون اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID در امور شرق میانه، در مصاحبه اخیر خود گفت که کانگرس ایالات متحده سخاوتمندانه یک مبلغ اضافی فوق‌العاده را برای مقابله با کووید 19 در منطقه شرق میانه تخصیص داده است. بین USAID و وزارت خارجه ایالات متحده بیش از 205 میلیون دلار را برای پاسخگویی به کووید 19 در شرق میانه کمک کرده است. این بخش از بیش از 1.5 میلیارد دلار است که ایالات متحده تا به امروز برای مبارزه با شیوع این بیماری در سطح جهان متعهد شده است. این وجوه به طور خاص برای کمک به دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی در بهبود آموزش صحت عامه، محافظت از مراکز درمانی، افزایش لابراتوارها، نظارت بر بیماری و ظرفیت واکنش سری اختصاص داده شده است. معاون اداره توسعه بین المللی ایالات متحده گفت که در شرق میانه منابع مالی مبارزه با کووید 19 به تقریبا تمام کشورهای منطقه رسیده است. آقای آروی تاکید کرد در حالی که کشورهای منطقه به دلیل درگیری ها در لیبیا، یمن، عراق و سوریه تحت فشارهای شدید قرار دارند، با آن هم سیستم های صحی این کشورها در پاسخ به شیوع بیماری بسیار خوب عمل کردند.
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems.
و ما به این امر بسیار افتخار میکنیم، زیرا ما سرمایه گذاری های زیاد را برای ایجاد ظرفیت سیستم های مراقبت های صحی انجام داده ایم و آنها نیز خوب عمل کردند. رهبران سیاسی نیز آن را با جدیت اداره کردند که فقط در چند منطقه دیگر شاهد آن بودیم. در حال حاضر ما واقعا نگران هزینه اقتصادی مسدودی ها هستیم. برای رسیدن به رشد سریع اقتصادی چگونه بهبودی را حاصل کنیم؟
معاون اداره توسعه بین المللی ایالات متحده خاطر نشان کرد که در شروع شیوع ویروس کرونا یک کشور در شرق میانه از پیشنهاد ایالات متحده برای کمک امتناع کرد.
ایران دیکلیند. It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID.
ایران آن را رد کرد. ضرباتی که مردم ایران از ناحیه کووید 19 متحمل شدند بسیار غم‌انگیز و تأثیرآور است. این کشور است که خانوارهای چند نسلی زیادی دارد. تجارب سراسر جهان نشان داده که خانواده هایی که با چند نسل در یک خانه زندگی می کنند بیشتر آسیب دیدند. بنابراین ما همچنان به نظارت ادامه داده و همچنان آماده کمک خواهیم بود.
دولت امریکا 20.5 میلیارد دلار را برای پاسخگویی جهانی به شیوع کووید 19 اختصاص داده است و مصمم است که همچنان به عنوان یک رهبر در تلاش های جهانی علیه بیماری باقی بماند. مایکل آروی، معاون اداره توسعه بین المللی ایالات متحده گفت ایالات متحده همیشه در شرایطی که افراد نیازمندند مساعدت کرده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پیام آریانا سعید را شنیدید. و در آخرین گزارش این ساعت، مایک سپیر وزیر دفاع ایالات متحده به تازگی گفته است که این کشور نیروهایش را در افغانستان تا پایان ماه نوامبر امسال به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد داد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود درباره کاهش نیروها تا حدود 4000 نفر کار میکند. با تعقیب رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان در صورت ادامه خشونت ها، آیا حکومت افغانستان قادر خواهد بود در برابر نیروهای طالبان و سایر جنگجویان دهشت افغان مقاومت کند؟ و بعد از توافق مذاکرات صلح، گروه هایی که زیر چتر طالبان فعالیت می کردند به کجا خواهند رفت؟ توجه شما را به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با دکتر ایدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی در لندن جلب می داریم که با آواز آقای عدل در پاسخ به نوع حکومت آینده و خواست طالبان در زمینه آغاز می شود.
از که ما می بینیم که یک جانبه دولت افغانستان با خوشبینی های عجیب و غریب داره با طالبان برخورد می کنه، ما فکر نکنم که طالب به این آسانی و به این سادگی از خواسته های خود عقب نشینی بکنه و تقاضای دولت اسلامی یا امارت اسلامی در افغانستان نداشته باشند.
و به نظر شما مذاکرات صلح بین افغان ها به زودی به یک نتیجه ملموس خواهد رسید؟
امکان نداره، ناممکن است. دولت خوشبین است به این مسئله، مردم هم تا جایی که میبینیم غیر آگاهانه میخواین قناعت بدن که ما اینمی شرط های طالبان را پذیرفتیم و فردا یا پس فردا صلح تحمیل میشه. صلح با طالب اول زمانگیر است، با این سادگی ها باوجود نمیه، با دست نمیه، چون که اونا باز هم شرط ها و خواسته های دیگه خود داشتن.
جناب دکتر صاحب، قبلا در جریان جنگ هایی که صورت گرفته بود گروه های زیر چتر طالبا فعالیت میکردن، بعد از توافق مذاکرات صلح اینا فکر میکنید به کجا خواهد رفتن؟
سوال بسیار کلیدی است. متاسفانه بلتان بگویم که از مدت زمان طولانی حداقل از 8 تا 10 سال قبل جهان و مطبوعات افغانستان همیشه سر از این مسئله تاکید داشتن که در پلوی طالبا علاوه بر نیروهای جنگی که خودشان بومی هستند و از افغانستان هستند، کشورهای دیگه هم در این مسئله شریک هستند و حدود بین 15,000 تا 25,000 نیروی جنگی خارجی از کشورهای مختلف در این گروه شامل است و سرنوشت از اینا چی میشه؟ این هم یکی از سوالهای بسیار کلیدی و اساسی مذاکرات صلح در آینده باید باشه که آیا دولت افغانستان، جامعه جهانی اینها را به کجا انتقال خواهد داد؟ اینا میمانند در افغانستان یا ای که میرن پس دوباره به کشورهایشان؟ آیا کشورهای از اینا این خارجی ها را دوباره میپذیره؟ با اینا چی نوع برخورد خواهد داشت؟ اینا سوالایی است که در طول مدت زمانی که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان آغاز شود مطرح میشه، ولی تجربه کشورهای دیگر مثل عراق، یمن، سوریه، لیبیا نشان میده که اینا یا با گروه های دیگه میپیوندن مثل لشکر اسلام و لشکر طیبه و داعش و اینا، و یا یک بدنی گروه طالبان از هم جدا میشن و همین خارجی ها با اونا باقی میمانند در جنگ های آینده. این سوالات است که در طول پروسه مذاکرات صلح مستقیم با طالبان و دولت افغانستان ممکن روی ازی اصل اینا تماس بگیرن و در این مورد فیصله هایی با وجود بیاید.
و در انتهای صحبت خود، در حالی که ایالات متحده نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنه و بدون شک ناتو هم به تعقیب ایالات متحده شمار عساکر خود را کاهش خواهد داد، آیا در صورت ادامه خشونت ها حکومت افغانستان قادر خواهد بود که در برابر نیروهای طالبان و سایر جنگجویان دهشت افغان مقاومت بکنند؟
به این باور نیستم که دولت امریکا به این زودی ها و به این آسانی ها جمع ناتو افغانستان را ترک کنند برند. اینا باقی میمانند و دولت مریض افغانستان هم ادامه پیدا خواهد کرد با اینا و ممکن کمک های اقتصادی و مالی را در بخش نظامی ادامه بدن. این مربوط و منوط میشه به مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان. اگر دولت افغانستان در رأس ایالات متحده امریکا امارت اسلامی را بپذیرند، در اون صورت قضیه روشن است و اینا هم از افغانستان میپرند و دولتی هم وجود نخواهد داشت. اگر باید داشته باشیم در روز آخر لوی جرگه 3 فرد کلیدی دولت 3 حرف جالب زدند. آقای کرزی گفت که اگر صلح آمد من سفرهای خود داشتم، اول میرم به مزار شریف و بعد جاهای دیگر و بدخشان اینجا. آقای اشرف غنی گفت که من میرم به زادگاهیم و کتاب نوشته میکنم و آقای عبدالله گفت که من هم اداره امور دولت پیش خود بردم. این یک نوع پیشبینی یا یک نوع ذهنیت دادن برای مردم بود که گویا ممکن در آینده ها یک دولت موقت ساخته شود و و او دولت موقت روی سرنوشت آینده افغانستان تصمیم بگیره که چی نوع دولتی در آینده خواهد باشه، اماراتی باشه، جمهوریتی باشه و امثال از این.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.